شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو. رادیومی دیگر رو در روزی که روز زبان و ادب پارسی، پاسداشت زبان و ادب پارسی آغاز میکنیم. احسان جان، ادب از که آموختی؟
من از شما.
به به، چه شروع طوفانی برای اینکه با هم دیگه جنگمون رو شروع بکنیم. سلام، صبحت بخیر.
سلام سیاوش جان، صبحت هم بخیر باشه. امیدوارم که میان هفته خوبی را آغاز کرده باشی. سه شنبه 25 اردیبهشت ماه و 14 می 2024 میلادی.
بله، روز بزرگداشت فردوسی عزیز.
روز بزرگداشت فردوسی و روز در واقع زبان، روز زبان فارسی، روز ملی زبان فارسی.
پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی.
چقدر تو فارسیت خوبه؟
من ادبیاتم حداقل در دوران تحصیلی همیشه خوب بود و تو کنکورم ادبیاتم بالا زدم. هولوش 85-86% زدم.
بیا برابر با یه شعر شروع بکن، یه بیت شعر برامو بخون.
من که همیشه با یه بیت شعر شروع میکنم.
نه حالا یه شعر
به نام خدا.
نه حالا چیز نکن دیگه، یه چیزی از حافظه استفاده کن. همینجا در جا همین الان یه شعر برامو بخون، با یه شعر تو شروع بکنیم.
افسوس که آنچه برده ام باختنی است، بشناخته ها تمام نشناختنی است. برداشتم هر آنچه باید بگذاشتم هر آنچه برداشتنی است.
از کی بود این شعر؟
نمیدونم شاعرش کیه. خیلی هم جستجو کردم و بارها جستجو کردم، شاعرش که واقعا شاعرش کی هست رو پیدا نکردم.
بسیار خب، با این تک شعر بریم رادیوم امروز رو شروع بکنیم. کاش از فردوسی لااقل میخوندی.
از فردوسی آخر برنامه آخر یه چند برنامه بیت میخونم.
باش. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح شنبه تا چهارشنبه هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح به مرور مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری میپردازیم. همراه با احسان مهرجو سعی میکنیم به جزئیاتی در دنیای اطرافمون نگاه بکنیم، سوال بپرسیم. احسان یه سوال بپرس.
یه سوال
عجیب. که بشه سوژه مثلا شاید هفته آیندهمون.
آه، به ذهنم رسید.
چه آه.
آره.
چقدر رمانتیک.
از یه طرف
اول اون طرفش رو بگو، بعد از یه طرف
نه نه دو طرف داره دیگه، دارم از یه طرف شروع کنم. میگن که ورزش بکنید، ورزش باعث عضله سازی هم میشود، رگزایی صورت میگیره و عضله سازی. از یه طرف پزشکان به کسانی که دچار سرطان شدن، مبتلا به سرطان هستند، اونا هم میگن ورزش بکنید، در حالی که ما میدونیم یکی از راه‌های گسترش سرطان در بدن رگزاییه. یعنی رگزایی باعث میشه که تودهای
سلولای سرطانی غذا بهشون برسه،
پیدا بکنن، بله، برای رشد بکنن. اگر که از طریق رگزایی این اتفاق میفته، چرا توصیه میشه ورزش بکنید؟ آیا این توصیه رو دیگه منسوخ شده است بذاریم کنار، یا اینکه نه همچنان بایستی ورزش بکنیم؟ این برای خودم چند روز سوال شده، جدی دارم میگم و دارم جستجو میکنم. با یک دو نفرم مشورت کردم که تو این حوزه تخصص داشتم، به جواب قطعی نرسیدم. تا یه حدی پاسخ رو فهمیدم. راجبش
هفته دیگه صحبت میکنیم. آره. در رادیوم در پرونده ویژمون، ولی امروز بگیم که امروز به هر حال سوالمون،
نه امروز درباره زبان فارسی پاسخ میدیم.
بله، با دکتر امیر شهاب شاهمیری که تخصصشون هوش مصنوعیه، ولی دل مشغولی بزرگشون در این سالها زبان و ادب پارسی بوده، زبان ادب فارسی بوده، میخوایم صحبت بکنیم. قبل از اون بریم به سراغ بخش علمی نیوم همراه با میثم موسوی که مروری هستش بر مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
علاقمندان به علم و دانش سلام، به المینیوم امروز خوش اومدید. تو این برنامه ما فقط در مورد دنیای علم و دانش و دستاوردهای علمی صحبت میکنیم. متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شدند ریز داروی پلیمری رو برای درمان عفونت‌های قارچی ناخن توسعه بدن. بیشتر محصولات موجود در بازار به صورت محلوله که به سرعت پاک میشه و اثر بخشی خودش رو از دست میده، اما این دارو به صورت پوششی یا همون لاکه که روی ناخن قرار میگیره و بعد از خوش شدن دارو رو به آرومی رهاسازی میکنه. از اونجایی که بافت ناخن مرده است، داروهای ضد قارچ معمول اثر زیادی ندارند، در حالی که این فرمولاسیون بسیار موثرتره. تولید قطعات پیچیده صنعتی با پرینتر سه‌بعدی فلزی ساخت ایران. یک شرکت دانش بنیان با تولید چاپگرهای سه‌بعدی فلزی با تکنولوژی SLM که در انحصار چند کشور خارجی قرار داره، امکان تولید مستقیم پیچیده ترین قطعات از فایل های سه‌بعدی رو با بالاترین دقت فراهم کرده. این دستگاه برای ساخت قطعات مورد نیاز صنایع نیروگاهی، هوافضا، ساخت قالب‌های صنعتی، پزشکی و دندان پزشکی کاربرد داره. این دستگاه همچنین در زمینه تحقیقات در حوزه علوم مهندسی مکانیک و متالورژی هم قابلیت‌های گوناگونی داره. در بخش کشاورزی باید بگم که یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید کود قارچ‌کش پروبیوتیک گیاهی شده که در حوزه کشاورزی کاربرد داره و میتونه جایگزین چند هزار تن قارچ‌کش شیمیایی بشه که هم برای سلامت جانداران مضرن و هم اغلب به دلیل کیفیت نامناسب کارایی ندارن. همچنین حاوی فرمولاسیون ویژه‌ای از دو پروبیوتیک مهم گیاهیه و با هدف بهبود تغذیه و رشد گیاهان، کاهش یا مدیریت خسارت قارچ‌های بیمارگرد در محصولات زراعی تولید شده و در تولید محصول سالم در گلخانه‌ها و مزارع کاربرد داره. اما در حوزه فناوری دیجیتال، محققان در حوزه محاسبات فضایی یک نمونه از هدست واقعیت افزوده ابدا کردند که از تصویربرداری هولوگرافیک برای قرار دادن تصاویر رنگی سه‌بعدی روی لنزهای استفاده میکنه که به نظر عینک عادیه. این رویکرد جدید یه تجربه بینایی سه‌بعدی رو به شکلی جمع و جور و راحت فراهم میکنه که برای استفاده تمام روز مناسبه. ممنونم که در برنامه المینیوم امروز همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر امیر شهاب شاهمیری همراه ما هستند به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان پارسی. فارسی باید بگیم یا پارسی؟
الان ما میگیم فارسی، ایرادی نداره، ولی خب هممون میدونیم که واژه پارسی درست‌تر.
خیلی خوش آمدید، صحبتتون بخیر، این روزو به شما تبریک میگم.
ارادتمندم، خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما و شنونده‌های ارجمند شبکه رادیو جوان هست.
خیلی ممنونم. حدس میزنم امروز با توجه به این مناسبت تقویمی در اغلب شبکه‌های رادیو تلویزیونی راجع به پاسداشت زبان فارسی صحبت میشه. کارشناسایی مثل شما تشریف میارن، صحبت‌های خودشون رو مطرح میکنن و ما مستفیض میشیم و آگاه میشیم سالی یک بار از اینکه باید فارسی رو پاس بداریم یا باید به فارسی اهمیت بدیم. البته بد نیست که توی تقویم، ولی در جریان زندگی روزمره‌مون به نظر میاد که نیست. کافیه که در واقع چتامون رو نگاه بکنیم. حالا چت فارسیش چی میشه مرجو؟
گفتگوی متنی گذشته.
چتمون رو، گپمون رو نگاه بکنیم، پیامامون رو نگاه بکنیم، مسیجامون رو نگاه بکنیم، کامنت ها یا پیغام هایی که اون زیر توی صفحه مجازی میگذاریم رو ببینیم، میبینیم که وضعیت در واقع وضعیت متفاوتیه دست کم نسبت به 10 سال گذشته. این مسیر داره کجا میره دکتر شاهمیری به نظر شما؟
ببینید، الان یه فرهنگ نوشتاری جدید داره به وجود میاد. حالا فراتر از نوشتار، یک ابزار انتقال مفهوم دیگه، حالا یه بخشیش تو نوشتاره، شاید تو گفتارم باشه یا رسانه های دیگه، مدیه های دیگه. ما چیزی که داریم میبینیم خب خیلی متفاوته، همونطور که شما فرمودین. فکر کنم هوشمندانه و مخصوصا شما واژه خوب یا بدتر استفاده نکردید، شما متفاوت به کار بردین. وضعیت رو خب خیلی ها نسبت به گذشته میگن آقا بدتر شده. من اسمشو بدتر شدن نمیذارم مگر به یک شرط، اون موقع میتونیم بگیم بدتره. الان میبینیم که بچه های ما وقتی که پیام میخوان انتقال بدن، چیزی که دارن تایپ میکنن توی شبکه های اجتماعی و ابزارهای مختلف مبتنی بر موبایل معمولا هست، خیلی غلط غلوط توش زیاده، سر و ته نداره، نمیدونم دیکته اشتباهه، املا اشتباهه، یعنی هر جور شما غلط و نادرستی بخوای توی اینا میبینی. حالا آیا این چیز بدیه یا متفاوتیه؟ سر این بحث از نظر من بد نیست، بالفطره و فی نفس بد نیست. چرا میگم بد نیست؟ چون یه روش انتقال پیام سریعه
داره. و البته که داره پیامم منتقل میشه
کاملا دیگه. پیام داره منتقل میشه.
شما میخواین یه چیزی رو به دیگری بگید که اون مفهوم مشترکی بین شما ایجاد بکنه و بازخوردی ازش بگیرین.
درسته. ببینید وقتی که ما میگیم برفرض یه جوونی میاد پیامش رو خیلی کوتاه میکنه برای انتقال سریعتر و البته یه فرهنگ جدیدی به وجود میاره که بهش عشق میورزه، همه ما این دوره جوونی رو طی کردیم، بین خودمون اصطلاحاتی رایج کردیم توی همکلاسی‌ها چند نفری که خودمون بودیم و لذت میبردیم از اینکه ما یک آوایی رو، یک مجموعه حروفی رو، واژگانی رو بین خودمون به کار میبردیم، یه مفهومی رو انتقال میدادیم و دیگران نمیفهمیدن.
مثلا خب شما چی بود؟
دیگه از بچگی من نپرسید دیگه خیلی.
خب چون برنامه علمیه میتونیم فکر کنم بگیم یه سری.
مثلا ما یادم ما توی مدرسه با تلفظ حرف میم به روش‌های مختلف توی دانشگاه بودیم، تازه سالهای اول دانشگاه، مفاهیم مختلف رو انتقال میده.
مثلا چی؟
مثلا همین. ما اصلا تو فارسی اینو خیلی زیاد داریم و خوبه ها، خیلی هم عالیه. ما با آواهای مختلف، دیشب با دخترم داشتم صحبت میکردم، گفت بابا فارسی چرا اینجوریه که مثلا یه ضربه ای آدم میخوره، دستش میسوزه، نمیدونم میبره، اینا با صدایی که از خودش در میاره همش متفاوته. یه جا میگه مثلا آخ، یه جا میگه
وای،
یه جا میگه نمیدونم وای، همه اینها. گفتم خب بابا این که خب خیلی هم قشنگه، این که خیلی عالیه که ما با یک آوای ساده میتونیم مفاهیم مختلف، اگه درد خیلی زیاد باشه یه مفهوم میدیم، یه صدایی رو از خودمون بیرون میدیم، اگر کم باشه یا اینکه اگر نیاز به دلجویی داریم باز یه جور دیگه تلفظش میکنیم، اینا همه. اگر خیلی شدید و جدی باشه طور دیگه تلفظ میکنیم که حالا ممکنه بین افراد مختلف تو لهجه های مختلف تو شهرهای مختلف هم تفاوت کنه و این زیبایی زبانه.
میگفتید اختراعاتی که ما در دوران جوانی خیلی از ما برای بیان مفاهیمی که تو ذهنمون هست به کار میبریم، احسان تو چیزی داشتی در دوران نوجوانی یا جوانی؟
دارم فکر میکنم
که دیگه نه،
خودت مطمئنم الان داری به یه چیزی فکر میکنی. سیو بچون اونو بگو.
من نه خیلی نبود، من فقط یادمه مثلا یکی از دوستای خیلی مشترکمون به هر چیزی میگفت لولوز، مثلا میگفتش که مثلا اون لولوز رو بیار، بعد همه متوجه میشدن که دستیارشون میرفت مثلا اون لولوز رو، مثلا یه منظور سررسیدش بود میآورد، یا میگفت اون لولوز رو بپیچون، منظور این بود که پیچ دوربین رو بپیچون، این لولوز رو به کار میبردش، خیلی جالب بودش.
ما اینو فکر میکنم دوره دانشجویی به هر چیزی که مثلا مخصوصا قطعات کامپیوتری برقی الکترونیکی میگفتن فیش فیشنگ.
فیش فیشنگ.
خب این مطمئنم توی لغتنامه ده خدا وجود نداره، فرهنگستان زبان ازش بیخبره، یا اینکه حداقل اعتنایی نداره بهش. یک اصطلاحی بوده، خب بعدن هم بین بخشی از مردم رایج شد.
احسان تو چی؟
واقعا چیزی یادم نمیاد، هرچی فکر میکنم نه.
الان مثلا واژه برگ‌هام رو خیلی به کار میبرن که عبارت رمانتیکی هستش راجع به اینه که مثلا خیلی حیرت زده شدم، درختی رو توصیف میکنن که انگار برگ‌هاش دفعه فرو میریزه. این مثلا خیلی رایجه،
این اصطلاحات. آره رایجه، اینا هیچ ایرادی هم نداره. حالا تازه اینها که خوباشه، یعنی غلطی توی این نمیبینیم. ببین از نظر نوشتاری ما سه سطح غلط سنجی داریم، نادرست اعتبار سنجی داریم و نادرستی و غلطی یه جمله رو ما بخوایم پیدا کنیم. در درجه اول آیا غلط تایپی هست یا نه، املایی هست یا نه. خب برفرض ممکنه من واژه‌ای مثل واژه عظیم رو با رزه بنویسم یا با الف بنویسم. خب این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که آیا از نظر دستوری درسته یا نادرسته. من بگم دیروز من میرفتیم، یا بگم دیروز من غذا خوردید، این از نظر دستور زبان اشتباهه. سومیش این هستش که آیا از نظر مفهومی درسته یا نه، که حالا ما به این کار نداریم. مثلا من دیروز هواپیما را خوردم، خب میدونیم که این امکان پذیر نیست دیگه، مگه اینکه حالا یک چیز تخیلی باشه، طنزی باشه، یک مسئله ای باشه که خاص باشه. عرض کنم خدمتتون توی متنایی که جوونا این دور زمونه ارسال میکنن برای همدیگه، دوتای اول زیاده.
چی؟
یعنی غلط املایی و غلط دستوری.
حالا من مقصودم اینه دکتر شاهمیری که آیا واقعا غلط نوشتن مثلا یه رزه به تازه رو شما رزه بنویسید، مثلا نمیدونم یه چیزی رو اشتباه بنویسید ولی مقصود رو برسونه، این اشکال زبان نیست که انقدر سین و انقدر ز داره و انقدر چیزای مختلف ه داره که شما دوچار اشتباه
اشکال
بشین؟
که از زبان مسلمن نیست، اگرم باشه از خطه. خواهش. اون یه بحث مفصل داره. حالا من اینجا با توجه به وقتی که داریم میخوام بگم این اگر توی ادبیات نوشتاری از طریق به حساب موبایل و شبکه اجتماعی باشه اصلا اشکالی نداره، چه بهتر، راحت سریعتر مفهوم و انتقال بدن. مشکل اینه که توی ادبیات رسمی همون جوان این اشتباه رو تکرار کنه.
خب اون دیگه خب. خیلی
من مسئلم اینه، ببینید یک درخت هرچی بیشتر رشد میکنه شاخ و برگ بیشتری هم میده، اینها شاخ و برگ‌های زبان فارسی هست.
به نظر شما با اومدن هوش مصنوعی که بخش جدی از تخصص شما هست
سلامت.
بعد از یه مدت این درست نمیشه؟ یعنی شما در واقع اون هوش مصنوعی بر اساس کلمات پس و پیش شما و مفاهیمی که قرار انتقال داده بشه میاد در واقع اون تون تایپی که شما انجام میدید اونو درستش میکنه؟
ببینید دو تا مسئله داره فرمای شما، یکیش خطرناکه، یکی این که اولا اگر این بخش خطرناکش اینه، اگر همه کارامون رو واگذار کنیم به هوش مصنوعی بعدن خودمون بی سواد بار بیاییم، هوش مصنوعی به خاطر رو تصدیق
کنه. ویراستاری هستش که شما نامتون میخونه،
ویراستار که از قدیم بوده. من اتفاقا یکی از پروژه دانشجوییم ویرایش متن فارسی بود، یعنی حدود 20 سال پیش شاید یا بیشتر.
من بگم که میگن 20 سال پیش، خودشون الان خیلی جوان هستن ها، یعنی
من 22 سالمه.
نه جدی میگم آقای دکتر شامیری شبیه آلن دلون هستن، صداشون البته یه خورده متفاوته.
سوکاری نفرمایید.
نه جدی میگم
سفاریان پور بذاریم بحث به یه جایی برسه.
قبول نداری مرجو؟
قبول دارم، اومدم بگم که اگه صفحه رادیوم رو دنبال بکنی تصویر آقای شامیری رو امروز منتشر می‌کنی.
ببین چه تو چه سوء استفاده از تصویر شامیری دکتر شامیری عزیز می‌کنی.
برای جذب فالوور،
دنبال کننده
بفرستی. حالا دور برگردیم به بحث‌های شاهمیری، یاد اون موردی افتادم تو کل کشور، یادم توی بازه اوایل دهه 80 جا افته بود، مثلا به جایی که بگیم پس چی فکر کردی جا افته و همه میگوتن پنپ، یه سه تا حرف رو و تا یه کسی یه چیزی میگو پنپ،
یه سریال بوده.
آره برای سریال بود و تا چندین سالم رایج شد، اما خب تقریبا چی گفتش که خیلی هم
ببینید این خیلی هم قشنگه. من مثلا مثلا اینجاست، خیلی هم زیباست، خیلی هم خوبه، ولی شما فرض کنید یه استادی مثلا بزرگواری، یه استاد ادیبی نشسته داره با دانشجوش صحبت میکنه، میگه مثلا تکالیفتون نوشتین یا پروژهتون انجام شده یا آمادگی امتحان داری، بعد جواب بشنوه پنپه. این نادرسته، میدونید یه حرمتی یه جایی یه اصول باید رعایت بشه. من تشبیه کردم به درختی که شاخ و برگه. اینجور مسائل برای درخت عظیم و شکوهمند و بسیار کهن زبان فارسی این شاخ و برگ جدیده و بسیار زیباست از نظر من و باعث پیشرفت و رشد این درخت میشه، اما نباید ریشه ها رو از بین ببریم.
بله
آیا جوونی که این دوری داره تایپ میکنه اینجور اصطلاحات رو به کار میبره که خیلی هم خوبه به کار میبره، میتونه چند بیت شعر بخونه از بر از یکی از شعرهای ما؟
این یه خورده اینم باز از همون مسئولیت‌های بزرگیه که رودوش ما مردم شما میگذارید، بنده دانش آموز دادن خودمو دارم میگم، میگذارید خب حالا من نمیتونم شعر بخونم، چه اشکال داره آقای شاهمیری؟
خب این البته من با شناختی که از شما دارم، شما افعال معکوس اینجا به کار بردین، مطمئنم شما معتقدین به این که باید بتونیم شعر بخونیم، یا نمیدونم اگر واقعا معتقد نیستید به من بگید جوابمو یکم خشن‌تر کنم.
نه خب میخوام بحث در واقع جریان مطلوب پیدا بکنه و جانب نگاه‌های مختلف رو در نظر بگیریم.
ببینید توی دنیا هفت هنر تدوین شده، تعریف شده، الان حالا هنرهای بسیار داریم یا زیرشاخه قرار میگیرن یا ندید گرفته میشه. اون هفت رو میدونید دیگه چی هست، خودتون بفرمایید. اصلا
سینما آخرینش هست، سینما آخرینش، تئاتر، موسیقی هستش، ادبیات،
هنرهای تجسمی،
آفرین. بله هفت هنر ما داریم. توی این هفت هنر ایران به نظر شما، تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی تو کدومش برجسته تره؟ تو دنیا حرفی برای گفتن داره، یعنی ما چنان برجسته هستیم که کمتر کسی رو تو اون زمینه با ما مقایسه میکنن. اون کدومه به نظرتون؟
خب احتمالاً منظورتون ادبیاته، ولی خب موسیقی هم همینطوره.
موسیقیمون هم هست و من شک ندارم در یک بازه تاریخی در آینده نزدیک موسیقی ایرانی دنیا رو میگیره، یعنی موسیقی پاپیولار دنیا خواهد شد برای یه برهه‌ای. و بعداً اعتنا به موسیقی ایرانی بیشتر خواهد شد، چون پتانسیل بسیار بالایی داره و فکر بسیار بالایی پشت موسیقی سنتی ما وجود داره که حالا مدرن تر بشه،
مردمی یا عامیانه است،
هر دو. من شک ندارم در یک بازه زمانی مثلا حدوداً 5 ساله،
5 سال دیگه؟
نه، به مدت 5 سال در آینده نزدیک، در این حدود موسیقی مثلا ریتم 6 و 8 بندری ما دنیا رو خواهد گرفت. همه جای دنیا شروع میکنن اینو زدن، بعد تبش فروکش میکنه. اما موسیقی سنتی ما که موسیقی فاخرتریه، اون در دراز مدت در کنار موسیقی های دیگه غربی، موسیقی های تلفیقی بیشتری رو خواهد ساخت، چون پتانسیل بالایی داره. یعنی هم برای موسیقی سطحی و گذرا و روزمره و تفریحی و تفننی ما پتانسیل داریم، هم برای موسیقی عمیق و متفکرانه. من اینو شکی ندارم که اتفاق خواهد افتاد، حالا دیر یا زود، 2 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه. در مورد ادبیات ما پتانسیلمون بسیار بالاتره و ساده تر هم هست انتقالش، چون با یه ترجمه ساده میتونن مفاهیم ما به اونا تا حدود زیادی، نه کاملا، انتقال پیدا کنه.
احتمالاً این دیدگاه شما مخالفان زیادی داره، به خاطر اینکه خیلی از در واقع متخصصان در موضوع ادبیات معتقدن که اصلاً ترجمه هویت و ماهیت اصل اثر رو از بین میبره و واقعیتش رو بخواهیم یا نخواهیم، اون کسی که داره میتونه مولانا رو میخونه، میتونه متن در واقع مثنوی رو بخونه، مولانا مال اوست. حالا هر کسی که میخواد باشه، حالا اگر در واقع میخوان موزه یا مقبره یا هر چیزی رو در مثلا کشور ترکیه بذارن، میگن که آقا اونجا تو موزه شما میتونی مولانا رو بخونی، اونجا کتابش هست، اگه میخونی مال توه.
ببینید، این به خاطر همین تأیید این حرف تا حدودی، من واژه تا حدودی رو به کار بردم. یعنی با این فرمایش این بزرگواری که این رو گفتن شما نقل کردین، من تا حدودی موافقم. به خاطر همین از قبل من عرض کردم تا حدودی انتقال، تا حدود زیادی انتقال مفهوم
در ترجمه اتفاق
قطعاً میشه. وقتی که یک متن ترجمه میشه، همه زبان‌ها ظرافت‌هایی دارن، پیچ و خم‌هایی دارن، ترفندهایی دارن که منحصر به مردم اون زبان هست. همین فرهنگی که چند دقیقه پیش داشتیم صحبت میکردیم، بله، بین خودمون ممکنه توی یه مدرسه بین چند تا دوست یه فرهنگ زبانی باشه که دیگران متوجه نشن، چه برسه بین دو ملت.
حالا اما دکتر اگه مثلا بگیم بشنو از نی چون حکایت میکند، اینو ترجمه بکنید مثلا به زبان فرانسوی، حالا باید ببینیم نی و منظور کدوم نی هست. آیا مقصود در واقع نی سازه یا نی در واقع
خود مولانا
در...
که شما بیتی رو ازشون نقل کردین، مصرعی رو نقل کردین، انقدر پتانسیل بالاست، انقدر این ادبیات غنیه که باور کنید 5% مفهومم برسه، اون طرف باید اگر در این دوره زمانی زندگی میکرد جایزه نوبل حتما بهش تعلق میگرفت، به مولانا. خب جایزه نوبل ادبیات، من شکی تو این ندارم. و البته یک مسئله دیگه ای هست، الان کمتر شده به دلیلی که خب برای من خیلی شناخته شده نیست، ولی پیشتر طی 100 سال گذشته ادیبان بزرگی در اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه اومدن ترجمه های ارائه دادن، از خیام، از مولانا، از شاهنامه، از حافظ، که اون ترجمه ها واقعا متفاوته. یعنی رفتن تو بطن شعر، زبان فارسی رو بهتر از دیگران درک کردن، بهتر از غیر ایرانی های دیگر درک کردن و یه مقدار با صنایع ادبی ما عجین شدن و اتفاقا مقفا ابیاتی رو به زبان برفرض انگلیسی سرودن.
پس یعنی عوض شده دیگه،
تا حدودی سعی کردن جبران کنن این تفاوت، این فاصله‌ای که بین دوتا زبان هست و میشه مفهوم رو انتقال داد. بعد تو معنا میشه پینوش نوش، آقا این نی مفهوم چی هست، این استعاره هست آیا از صنایع ادبی دیگه استفاده شده، توضیح داد و اون خواننده بهره بیشتر میبره. ما همینطوری با ادبیات دنیا خودمون آشناییم دیگه. بله. ما شکسپیر رو از طریق زبان انگلیسی مگه میشناسیم؟
بله.
مگه مثلا مولیر رو مثلا از طریق زبان فرانسه میشناسیم؟ ما همه اینا رو داریم به زبان فارسی میخونیم دیگه. اینجا داستایوفسکی رو مگه ما از طریق زبان روسی میشناسیم؟ مترجمین خوبی اومدن ترجمه کرد.
ما برای اینکه بتونیم بریم به نیمه دوم گفتگو با دکتر امیر شهاب شاهمیری درباره زبان پارسی، زبان فارسی و به نوعی بحث ما راجع به بزرگداشتش، حالا اینکه چطور بزرگداشتش اتفاق میفته، احتمالاً استفاده بجا از هر چیزی بهترین شکل نکوداشت اون دارایی هست.
از این جملتون من خیلی خوشم اومد و بسیار باش موافقم.
خیلی ممنون. پس برمیگردیم تا لحظه دیگه. من خودم چی گفتم؟ چرا انقدر ادبی صحبت کردم؟
گوشی که جلو تبه کنه از گوشی خوندی.
شما ها بود سیاوش جان، چنین جمله نقضی از شما.
متشکرم از شما. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیوم.
ممنونم از این که همچنان رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بحث ما درباره زبان فارسی همچنان ادامه داره. قبلش بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده و معرفی یک کتاب جدید.
در اکثر مطالبی که امروزه درباره تنهایی نوشته میشه، مخصوصا نوشته‌های عامه‌پسندتر، چنین القا میشه که گویی فرد مدرن انسانی آزاردیده و گرفتار تنهایی، از خود بیگانگی، استراب و افسردگی. کتاب‌های فراوانی هم هستند که میگن ما روز به روز منزوی‌تر و تنها‌تر میشیم و این کتاب‌ها هم خوانندگان بسیاری دارن. اما مشکل واقعا چیه؟ در واقع تنهایی که در فرهنگ ما شکل میگیره با فردگرایی فرق داره. یکی از مشکلات اصلی فرهنگ فردگرایی اینه که در نهایت به جامعه بدون همبستگی ختم میشه. اینطوری هم نیست که هر زمان گروهی از افراد گرد هم بیان و به تعامل با هم بپردازن جامعه همبسته است. چیزی که جوامع حقیقی همبسته رو پدید میاره ارزش‌ها، هنجارها و تجارب مشترک اعضای اونه. هر قدری که این ارزش‌های مشترک عمیق‌تر و در اعتقاد اعضای جامعه ریشه‌دارتر باشه، حس همبستگی در میان این جامعه هم قوی‌تره. اما خیلی از افراد اون ضرورت ارتباط میان آزادی شخصی و همبستگی اجتماعی رو درک نمی کنن. وقتی افراد از اون پیوندهای سنتیشون با همسران، خانواده، همسایه و همکارانشون حتی خلاص شدن، انتظار داشتن که همچنان بتونن پیوندهای اجتماعیشون رو حفظ کنن. اما به مرور پی بردن که پیوندها و ارتباطهای گزینشیشون که میتونسته به راحتی و به اختیار خود اونها برقرار یا فسخ بشه، احساسی از تنهایی و گمگشتگی در اونها ایجاد کرده و در نتیجه آرزومند روابط عمیق‌تر و پایدارتر شدن. این همون شکلی از تنهایی بود که گفتم آزاردهنده است. اما شکل دیگه از تنهایی هم هست که به شکل مثبتیه و ما مشتاقانه به دنبالش هستیم، چرا که بر ارزش‌های زندگی ما اضافه می‌کنه. اکثر توصیفات از تنهایی سوگوارانه است، ولی در میان جمعی از شاعران و فیلسوفان ستایش‌هایی هم درباره این نوع از تنهایی می‌بینیم. در واقع تنهایی و خلوت‌گزینی لزوماً نافی یکدیگر نیستند. شخصی هست که مشخصاً نیازمند تنها ماندنه، در این حال که میتونه از احساس تنهایی عاطفی یا اجتماعی رنج ببره. و افرادی هم هستن که نیاز چندانی به تنها موندن ندارن، ولی از این که دورشون شلوغه احساس ناراحتی و رنج میکنن. اما میدونیم اونهایی که گرفتار احساس تنهایی هستن معمولاً خیلی دنبال خلوت‌گزینی نیستن و نیاز دارن که افرادی در کنارشون باشه. و در نهایت خوندن فلسفه پدیده ها به ما کمک میکنه تا بتونیم درک درستری از اون داشته باشیم. این قسمتی بود از کتاب فلسفه تنهایی به نویسندگی لارس اسفنسن. این کتاب به شما کمک میکنه تا ماهیت تنهایی رو بشناسید و با واقعیت خودتون روبرو بشید. واقعیتی که به اندیشیدن و شناخت دوباره خودتون و گسترش درکتون از مفهوم تنهایی منجر میشه. در کنار این کتاب، کتاب فلسفه بدبینی از آنسگار آلن رو هم بهتون پیشنهاد میکنم. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. با دکتر امیر شهاب شاهمیری به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی، حکیم بزرگوار، شاعر و ادیب شهیر ایرانی، داریم صحبت میکنیم درباره زبان فارسی و اینکه اکنون در چه موقعیتی ما قرار گرفتیم، داراییمون چیه، چقدر داریم از اون خورجین یا در واقع از اون اندوخته انبوهی از داراییمون استفاده میکنیم. بعضی مثلا با سکه کارشون را میفته، بعضی با اسکناسایی که عددهای بزرگ داره. به هر حال تو جیب ما ظاهرا پر پوله.
بله امیدوارم توی جیب شما حتما همینطور هست.
به لحاظ دارای ادبیات عرض کردم دکتر شاهمیری.
بله
من همین الان حاضرم جیبمون رو با هم عوض بکنیم.
خواهش میکنم، من موافقم کاملا، ولی
با رمزهای درباره کارتای شما دیگه احتمالاً.
من یه سوال بکنم سیاوش از دکتر شاهمیری. حالا شما این همه از زبان فارسی تعریف کردید دکتر شاهمیری، ولی یه نقلی هستش که شما زبانشناسان مطرح میکنید در دفاع از زبان فارسی و از مزیت‌هاش، و مثلا میگید که زبان فارسی خیلی احترام میذاره به جنسیت خانم و آقا و تفاوتی قائل نمیشه. ما مثلا میگیم او، ولی غربی ها مثلا تو زبان انگلیسی هی و شی به کار میرن، جنسیت قائل میشن برای زن و مرد. من مخالف این هستم شخصا. به نظرم اتفاقا اطلاعات بیشتری به ما داده میشه وقتی هی یا شی میاد. من میفهمم اون فردی که داره دربارش صحبت میشه یا توی اون کتاب دربارش صحبت شده خانم بوده، آقا بوده، ولی تو زبان فارسی ما اینو نمیفهمیم. چرا باید اینو به عنوان مزیت در نظر بگیریم؟
اولا این مختص زبان نیست، فرهنگ ایرانی احترام نسبت به فرهنگ‌های دیگه، احترام بیشتری نسبت به زن قائله. راستش رو بخواین خیلی تفاوتی قائل نمیشه بین زن و مرد. و جایی یه وقتی هست حقوق اجتماعی مدنیه، خب مثلا الان ما توی کشورمون زن و مرد یک رأی دارن، خب میخوان برن مجلس رأی بدن، یه زن رأیش یه دونه است، مردم یه دونه است. اینجا ما مثلا نمیگیم 2/10 رأی یا 7/10 رأی.
مگه جای در دنیا هست که؟
نه، ولی اینطور میگم این کار امکان پذیر نیست. ولی ما جزو اولین کشورهایی بودیم که حق رأی به زنها دادیم. چرا؟ چون پتانسیلش بوده در جامعه ایرانی. خب خیلی از کشورهای اروپایی حق رأی به زنانشون بعد از ما بوده. ما میدونیم در دوره مادها ارث از مادر به فرزند میرسیده، نه از پدر به فرزند. ما میدونیم در دوره هخامنشی ها در دریا سالار ما آرتمیس یک زن بوده. ما میدونیم در دوره ساسانی ها چندین پادشاه، دو پادشاه زن داشتیم و همینجور ادامه پیدا کرده. اینی که ما ضمیر برفرض مؤنث مذکر نداریم یا توی ارکان دیگه جملمون تأنیث لحاظ نمیشه، این از زمانی شروع شده که این تفاوت از نظر ایرانی ها بیهوده بوده. ما در زبان اوستایی یا پارسی باستان در هر دوی اینها جدا می شده، مذکر مؤنث جدا بودن توی واژه های مختلف. این کم کم حذف شده. توی زبان های غربی هم همینطوره، از جمله خود انگلیسی. توی حالا برفرض تو فرانسه و توی آلمانی و اینا یکم بیشتره، توی انگلیسی که مدرن تره، انگلیسی فرزند مستقیم زبان آلمانیه از نظر ساختار زبانشناسی. کم کم حذف شده و فقط این هیوشی مونده که زبانشناسا منتقدن حد اکثر تا 200 سال دیگه، چه بسا 50 سال دیگه، یکی از این دوتا حذف میشه. حالا بخش عمده ایشون میگن به هر دوی اینا هی خواهیم گفت، بخش کمتریشون میگن نه به هر دوی اینها شی خواهیم گفت. حالا طرفداران دیگه ای هم ممکنه وجود داشته باشه که واژه دیگه ای معرفی کنن. چه لزومی داره که ما توی واژه هامون هی بیایم تفکیک کنیم آقا یک نفر مرد، دو نفر زن، پنج نفر؟
داریم مفهوم منتقل میکنیم، این کمک نمیکنه به بهتر منتقل شدن مفهوم دکتر؟
خب پس اگر اینجا اینطور باشه ما باید بین یک نفر و دو نفر و سه نفر و پنج نفر تا چند نفر باید تفکیک قائل بشیم؟ آیا بین زن و بچه کافیه یا پیر و جوان؟ اگر یه زبانی وجود داشته باشه بین کودک 7 ساله با کودک 12 ساله مثلا تفاوت ضمیر داشته باشه باید بگیم اون کاملتره. این تفکیک تا کجا پیش بره ما میگیم زبان بهتر میشه؟ از مطمئنن از یه جای دیگه این داره سرریز میکنه، این دیگه داره زیاده رویه. من فکر میکنم با توجه به اینکه زبان فارسی بسیار زبان راحتیه برای یادگیری، اون یه بخشی هم شما فرمودین که آقا چند تا ز داریم و اینها، که من عرض کردم اشکال از زبان نیست، اگر هم باشه از خطه. خب اون رو میشه پوشش داد، من موافق نیستم که زها رو یه دونه بکنی، ولی ما یه تلفظ ز داریم، ما یه دونه تلفظ ت داریم، یه دونه تلفظ ق داریم. البته توی لهجه‌های مختلف ما یکم تفاوت دارن، ولی باعث نمیشه مثلا فرض بفرمایید قلم رو در یک شهری با قین بنویسن، با در یه شهر دیگه‌ای با قاف بنویسن. اینها به نظر من یکی از زیبایی‌ها و امتیازات زبان فارسی هست که مذکر مؤنث نداره توی افعالش، توی ضمایرش، توی اسمهاش نداره. ما حتی تو اسم هامون در زبان فارسی اسم نه مؤنث نه مذکره. منتها در طول تاریخ ما اسم های زیباتر لطیفتر رو به زنها، به دخترها اختصاص دادیم، اسم های یکم خشنتر جنگجویانه تر رو به مردها. الان دیگه کسی نمیاد اسم پسرشو بذاره نسترن یا اسم دخترشو بذاره فرض بفرمایید رستم یا افراسیاب. ولی هنوز که هنوز ما اسمهایی داریم که هر دو جنس استفاده میشه و هیچ اشکالی هم نداره، چون اساسا این زبان ما تفاوتی قائل نیست روی مؤنث مذکر بودن اسمها.
حالا من اینو بگم که منم با شما موافقم که زبان موجود پویایی، تغییر میکنه، آدم ها در زندگی و ارتباطات روزمرهشون مهم اینه که بتونن پیام اصلیشون رو منتقل بکنن، ولی من یه حساسیت دارم در کل زندگیم، یه حساسیت زبانی اگه داشته باشم اینه که به یه نفر به جای که اسمشو بگم بگن این، میگن مثلا اینم اومد، اینم رفت، این نشست، با این هستم، فکر کنم که او باید صداش بکنیم احتمالا.
درسته، او خب ضمیر، البته این فقط به این دو واژه، به این دو آرتیکل یا این دو ضمیر هم میتونیم او رو ضمیر هست دیگه، اینها فقط به این دوتا منحصر نیست.
نه، منظورم که یعنی توی ادب روزمره آدم مؤدب احتمالا به میز میتونه بگه این دیگه، حالا باز به میزم ترجمیدم بگم میز،
این اصلا برای اشیا به کار میره.
خب ولی اینکه به یه نفر انسان بگین شما این، یه خورده به نظرم عجیبه.
ما هنوز هم بچه ها الان تو نسل جدید، نسل زد، اینا اتفاقا زیاد هم استفاده میکنن، ماها به اون بر میخوره. یه وقت میبینیم حتی داره به دوستش میگه این به من گفت. خیلی ایراد نداره ولی درست هم نیست. از اینها ما قبل در بسیار داشتیم.
خب من دارم میگم این پیرمردا من دارم میشم که به هر چیزی در واقع دارم غور میزنم، میخوام که اتفاقا با همون نسل زد بتونیم ما ارتباط برقرار بکنیم. اگه میگه این، بلافاصله من بهش نگم نگو این، بگو ایشون، بگو او. با این خودش انقطاع ارتباط دیگه، همون اول وقتی که من با تحکم بهش میپردازم. سوال من اینه بگم... که چطوری در این مسیر تکاملی ما میتونیم هم داراییمون رو نگه داریم هم منعطف باشیم.
من اگر بگم برفرض خانوم ها آمدن، دارم توهین میکنم بهشون، تو جمله من توهینی میبینی؟
نه.
این رو خب میتونیم اینجوری تلقی کنیم، در گذشته در زبان نسل های قبلی زبان ما مثل فارسی میانه، الف و نون علامت جمع برای انسان و موجودات زنده‌ای که اهورامزدا آفریده، خداوند مثبت، و ها علامت جمع غیر انسان و دیوها و حیوانات منفی. برفرض سگ رو باید با، چون اهورامزدا آفریده طبق اون ایده باستانی، باید با الف و نون جمع است، گوسفند رو باید با الف و نون جمع است، ولی گرگ رو با ها باید جمع است، مار رو باید با ها. حالا ما میگیم خانوم ها، مثلا توهین، مگه نه این از بین رفته توی زبان فارسی؟
درستش خانمان بوده،
بانوان، خانم که یه واژه ترکی هم هست، ما بانوان داریم در فارسی، هیچ ایرادی نداره، واژه ترکی خانم رو داریم استفاده میکنیم، علامت ها رو هم برای جمعش به کار میبریم که قبلا اصلا یه معنی منفی داشته. ما دیو رو با ها باید جمع ببندیم، کسایی که دیوهایی که آفریده شدن از طریق اهریمن، توسط اهریمن، که ما رو از راه به در کنن و ما رو اذیت بکنن. به خاطر همینه که اینا خیلی مهم نیست. ممکنه این قپی که الان تو نسل من و شما وجود داره که آقا طرف به یک نفر گفت این، و واقعا هم یه مقدار از نظر ما توهین‌آمیز میرسه، شاید 50 سال دیگه اصلا کسی به چنین چیزی فکر نکنه.
سوالمو دوباره بپرسم، چطوری میشه این دارایی ارزشمند رو حفظ کرد ولی در این حال منعطفم بود، در برابرش آدم عصبانی نشه؟ یا مثل بنده که تازگی مثل شوهر عمه ها شدم، هم در واقع طنزم در واقع طنز بیهوده هستش، هم در واقع وسواسام یه خود وسواس زیادی شده، چطور من میتونم منعطف باشم نسبت به این جهان جدید؟
ببین این همیشه وجود داشته، خیلی هم کاریش نمیشه کرد، سعی کنید یه خورده کنترل خشم داشته باشین. همیشه هر نسلی نسل بعدیشو تقبیح کرده، گفته بابا اینا چرا اینجوریان، ما بزرگ بودیم،
مؤدب نیستن.
آره مؤدب. بعد خود اینها بچه بودن، پدرانشون بهشون میگفتن، پدرانشون میگفتن. پدر بزرگاشون. خود من و شما باور نمیکنید که مثلا مدیران مدرسه ما، ناظم مدرسه ما، و نه ابدا معلمین من، که همیشه ارتباط خوب و توام با احترامی بوده، اونا همیشه من به عنوان یک آدم شلوغی که حتی دیپلمش هم نمیتونه بگیره تلقی میکردن. خب ولی خب بعدن اتفاق دیگه ای افتاد و من هم شدم یکی مثل اونها که دلم واسه نسل بعد میسوزه و فکر میکنم اینها دارن به قهقرا میرن. اما هی یادم میاد، خوشبختانه حافظه تاریخیم خوبه، و یادم میاد این اتفاق هر نسل افتاده و بسیارم اتفاقا امیدوارم به نسل آینده. اما بعد ما چی کار کنیم؟ یعنی اگر ادبیات فارسی یا خوشنویسی در نسل جدید بسیار فاجعه باره، تقصیر اونا نیست، اتفاقا تقصیر ماست. ما باید چی کار بکنیم، میکردیم یا باید چه کار بکنیم؟ به نظر من ما باید این گنجینه ادبیمون رو، اون جیب پرپولی که شما فرمودین رو، باید بهشون انتقال بدیم. از چه طریق؟ سخت‌ترینش برای اونا اینه که کتاب شاهنامه رو باز کنیم جلوش بگیم بخون. خب خیلی بسیار دشواره دیگه. بهتر چیه؟ کاری که الان غربی‌ها دارن بسیار میکنن و اصلا میسازن، جعل میکنن، داشته‌های دیگران رو به نام خودشون میکنن. برفرض آمریکایی‌ها طوری وانمود میکنن که انگار پیشینه تاریخی یونانی برای اونهاست. خب یا رومی ها برای اینها، در حالی که اگر اینا الان جفتشون بودن با هم جنگ شدید داشتن.
بله.
ما کاری که باید بکنیم اینه که از هنرهای دیگه استفاده بکنیم، نمایش، از سینما سریال بسازیم. آقا برفرض کلی داستان توی شاهنامه هست، کلی داستان توی انواع نوشته ها و کتاب های مولانا هست، سعدی، بسیار گنج های بزرگی ما اونجا داریم، خیلی نوشته های دیگه ای داریم که مخفول موندن ادبیات کهن ما. اینا میتونه تبدیل به داستان بشه، کارتون بشه، مخصوصا کارتون ساخته بشه درباره اینها. و البته هزینه داره که متاسفانه الان شاید، ولی کمتر اتفاق افتاده. خب الان یک بچه، یک کودک یا یک نوجوان ترجیح میده به جای اینکه شاهنامه باز کنه بخونه، پای کارتون بشینه، داستان‌های آنچنانی ببینه.
بپذیریم که سخت خوندن شاهنامه، یعنی اتفاقا حالا ممکنه خیلی از کسایی که دارن حرف ما رو میشنون بگن که من اتفاقا پرمیلم که استفاده بکنم، واژه هام و دایره واژه هام رو افزایش بدم، گسترش بدم، بهتر صحبت بکنم، میخوام همین شاهنامه رو بخونم، ولی وقتی میشینم پاش به دو تا بیتو که رد کردن دیگه باقیش اصلا نمیتونم بخونم، اصلا واژه ها واژه های امروز من نیست.
ببینید در مورد سعدی اینو قبول دارم، ولی برفرض در مورد شاهنامه، فردوسی یا حافظ یا حتی مولانا چنین چیزی نیست. 90 به بالا درصد، 95% واژه های روزمره
اکنونه.
دلیلش چیه؟ اینی که ما اونو نفهمیم میتونه نشانه مثبت باشه، نشانه منفی باشه. ما از اونجا که آخرین تحول اساسی زبان ما در فارسی که از میانه به فارسی دری و فارسی امروزی تبدیل شده پیش از سرایش شاهنامه به انجام رسیده بوده، بنابر و خیلی زبان راحت تر شده، ما اونجا برفرض توی شاهنامه فردوسی ما واژه میلاد رو داریم، این بوده میثرادات. خب اون واژه فارسی میانه به میلاد یا مهرداد امروزی تبدیل شده. خب این واژه ها رو ساده کرده شاهنامه. انواع اقسام، خود رستم بوده رستخمه، خب شاهنامه فردوسی توش نوشته میشه رستم که واژه راحت تری هست برای گویش و گفتار. این اتفاقات زبانی افتاده و بسیاری از واژه ها، خود من شخصا جایی از شاهنامه یا ادبیات مأخذ ما بخوام بخونم کمتر پیش میاد که من واژه‌ای رو نفهمم، یعنی بسیار به ندرت پیش میاد که من رجوع کنم به فرهنگ لغت. خب دلیلش چیه؟ چون با اینا عجین بودم، بزرگ شدم، استادانی داشتم، مدرسه روی اینا سختگیری بیشتری داشته، تمرکز بیشتری داشته، نه سختگیری. چرا الان نسل جدید نباید بفهمه اینا رو؟ چون اصلا باش بار نیومده.
خب من یه راه حل میونبارم برای خودم پیدا کردم دکتر شاهمیری، اونم اینه که تعداد زیادی از متخصصا اومدن روخانی اشعار رو انجام دادن به صورت صدا، وایس در دسترس، و من خیلی وقتا اثر ادبی رو پیش چشمم میگذارم، اون رو هم در واقع صدا رو هم پخش میکنم و شروع میکنم به خوندن همراه با اون، و اینطوری درست خواندن در واقع اون رو هم دنبال میکنم و میبینم که قابل فهم شد، فقط من درست باید بخونمش تا بفهمم. و این اتفاقی که گرفتاریایی که خیلی از ما میتونیم در،
البته اگر اونها هم درست بخونن و اگر درست خواندن اونها هم کار درستی باشه،
اینقدر مطلب خشخاش نذارن.
منظورم چی؟ برفرض واژه سخن و کهن که ما الان داریم، توی شاهنامه، دوره شاهنامه سخن و کهن تلفظ می‌شد.
حالا
ما بعد کدومش رو الان
خودم انگار یه پروفسور زبان هستم میگم سختگیری نفهمه دای شاهمیری. من به عنوان یه راه حل در دسترس بهش نگاه میکنم دیگه.
یکی از کارهای دیگه ای که یه دوره خیلی خوب انجام شد، من رو به سیاوش جان، احسان جان، از نظر خودم چیزی که باعث شد من گرایش بسیاری به ادبیات فارسی داشته باشم در نوجوانی من، شاید حدود 10-11 سالگی من اگر اشتباه نکنم، شاید حتی کمتر، 9 سالگی، مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب بود. مرحوم مهدی آذر یزدی کار درستی کردن و این کار باید بازم انجام بشه. اومدن 8 جلد مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب، من بسیار این کتابو خریدم و هدیه دادم و هنوزم کاربرد داره. ایشون اون نثر 500 سال پیش، 700 سال پیش کتاب ها و ادبیات ملی ما رو اومدن به زبان روز کودکان در آوردن، البته با نگارش باز 50 سال پیش. ما توی این 50 سال هم باز یه مقدار دگرگونی اتفاق افتاده توی زبانمون. ای کاش این اتفاق باز هم بیفته. توی کتابای درسی معمولا این اتفاق افتاده، یعنی از مآخذ زبان فارسی، از گنجینه ادبیات ما چیزهایی رو میارن توی کتابهای برفرض درس فارسی میگنجونن که برای اون سن مناسب تر باشه، یا کمی تغییرش میدن یا به دلیل خاصی اون برفرض منت خدای را عز وجل. خب این برای یه بچه به ظاهر سنگینه دیگه، ولی مخصوصا آوردن که یاد بگیره، اونجا سر کلاس داره معلم آموزگار داره توضیح میده اینو. این کارهاییه که باید انجام بشه. این شیوهی هم که شما گفتید خیلی شیوه خوبیه. این شیوه کتاب صوتی وجود داشته باشه و ما خود کتاب رو هم باز کنیم، گوش بدیم و بخوانیم.
به هر حال مهم اینه که استفاده بکنیم ازش.
من اینو امتحان میکنم، اگر خودم هم به این نتیجه رسیدم که دیدم مثبت نسبت به این
فکر کنم. آخه چون شما تو فرهنگ لغت میخواین برین بخونید، تازه کشف بکنید که این کلمه هر رو چجوری میخونن،
با تلفظ
ببخشید تلفظ میکنن از بقیه کلمه ها، یه خود راه سختیه. خب این رو میشه شاید از نوعی میانبر استفاده بکنیم که کل جمله رو بتونیم به یک باره بشنویم و شاید ادراک بهتری داشته باشیم.
درسته.
احسان،
به آخر برنامه رسیدیم، گفتم که اگه موافق باشید نفری یه شعر بخونیم.
هر کسی باید
از رو میخونیم.
از رو بخونیم. آره. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر ژیان را به کس. همه یک دلانند یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد.
متشکرم. پس اجازه بدید که با بسیار عالی صدای زیبای شما دکتر شامیری
فقط یه توضیح هم اضافه کنم. واژه هنر در گذشته به معنی شجاعت بوده. هنره در اوستا به معنی شجاعت، حالا الان به معنی به واژه دیگه‌ای تبدیل شده با مفهوم هنر و ظرافت و
بعد این بس که گفته میشه مثلا هنر نزد ایرانیان است و بس، منظور بسیار دیگه گویا.
البته اونجایی که فردوسی واژه هنر رو به کار میبره، خب طبیعتاً از نقل قول میکنه از ایرانیان یا تورانیان در وصف حال و در تمجید خود اونها. این رو نباید نقل قول از فردوسی. فردوسی یک کار بزرگی کرده، غیر مغرضانه و بیطرفانه نسبت به دشمنان ایران اومده نظر داده، شعر سروده. این کار خیلی زیباست، یعنی الان هم به ندرت اتفاق میفته و خیلی جاها حرفهایی رو زده، ابیاتی رو سروده که اتفاقا نقض شاید مثلا ملیت ایرانی باشه، خب چون داره از تورانی ها خوب میگه ولی داره نقل قول میکنه. منم یه دو بیت از شاهنامه رو میگم خدمتتون. من شاعر اولی که دوست دارم خب خود حکیم فردوسی هست، روز بزرگداشتش هم هست الان، و تو تمام ابیات، اغلب ابیاتی که توی شاهنامه هست نقل قولهای این و اونه، داستان از این و اونه. به ندرت خود فردوسی چیزی از خودش گفته. این دو بیت اتفاقا نظر فردوسی هست و جهانبینیش رو مشخص میکنه. میفرماید که اگر مرگ داده است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست. بر این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست. من این رو از فردوسی خیلی دوست دارم.
بسیار عالی.
اجازه بدید با همین در واقع تکه شعری که دکتر امیرشهاب شاهمیری خواندن برنامه رو به پایان ببریم. من که چیزی بیشتر از این ندارم برای شما بگم. شما چیز دیگه دارید؟
نه ارزی نیستش.
یه دو بیت شعر ما رو مهمون.
خواهش میکنم. من نمیدونم آخه چی باید براتون بخونم، اگه بهم بگید که راهنمایی بدید که بگید که
دو بیت از خیام بخونم.
دو بیت از خیام بخونم. اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند.
بسیار عالی و زیبا. ولی ذهنتون هنوز در آسمان هست.
چرا که نه. متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. فکر کنم که بد نیست که از این گنجینه‌ای که داریم استفاده بکنیم. حیفه، برای چی ازش استفاده نکنیم؟ هر چقدر دایره واژگانمون بهتر و بیشتر باشه، طبیعتاً میتونه ارتباط مؤثرتر و جذابتری رو هم فراهم بکنه. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.
هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن شیر ژیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شد، کنام پلنگان و شیران شد. چو ایران نباشد تن من نمان، به
یک